الان ما من متوقف میکنم این مطالب رو تا بریم به طرف فرانسه. سردبیر سیاسیمون آقای کاوه محسنی، درود به ایشون بفرستین. درود بر شما آقای کاوه محسنی.
آره درود بر شما. من که مشکل پیدا کرده بودم با این پرینترم، هنوزم کار نمی کنم درست حسابی و میخواستم قبل از شروع برنامه تسلیت بفرستم به خانواده آقای پرویز اصلانی که یک برنامه بسیار زیبا در تلویزیون پارس داشتن، ولی این تلویزیون این برنامه را قطع کرد. ما بارها سعی کردیم تماس بگیریم و آدرس ایشون رو پیدا کنیم به جوری کمک کنیم، ولی اون تلویزیون هیچ همکاری نکرد و با کمال ناراحتی فهمیدیم که ایشون جان باختن و با کمال همدردی رو با تمام خانواده ایشون و تمام میهن‌پرستانی که ایشون رو میشناختن داریم.
بسیار بسیار سپاسگزارم از اینکه این لطف رو فرمودید. خواهش میکنم.
بله اجازه بدید من اول این پرینت رو بندازم، شاید اگه کار بکنه اون وقت برنامه رو شروع کنم. بله هفته پیش اگه یادتون باشه من گفتم که منتظر یک مقاله فوق‌العاده جالبی هستم در مورد سیستم تحریم‌هایی که روی ایران میشه در زمینه حمل و نقل، و این هفته خوشبختانه اون همکار سایت ایران رزیست که در واقع در اصل شغلی که داره به اطلاعات فوق‌العاده‌ای دست داره این اطلاعات رو برای من فرستاد، ولی چون اینقدر کمپلیکه بود، اینها اینقدر سخت بود فهمیدنش و مطالب تکنیک توش زیاد بود، من از خودش خواهش کردم مقاله بنویسه و چون این همکار ما بیشتر به زبان انگلیسی وارده این مقاله رو به انگلیسی نوشت و این مقاله رو ما تونستیم دو روز پیش، یعنی یک روز قبل از این قطعنامه جدید آنلاین بذاریم به دو زبان در آن واحد که اثراتی هم داشت. این مقاله در مورد تحریم های دریایی روی جمهوری اسلامی و مسئله بازدید از کشتی های ایرانی در دریا یا در ساحل و مسئله بسیار مهمه، چون 90% اشیایی که تو دنیا این حمل و نقل میشه به وسیله دریاست و اگر تحریم درست حسابی رو جمهوری اسلامی بشه تمامی بیزنس های جمهوری اسلامی میخوابه. ولی در تمام مقاله این همکار و خواننده سایت ما بر اینه که همچین تحریمی از روز اول هیچگاه بر جمهوری اسلامی تحمیل نشده و جمهوری اسلامی کاملا بر موقعیت برعکس که دستش رو باز گذاشتن. این همکار ما در واقع در یک محلی کار میکنه که به تمامی بنادر اروپا دسترسی داره و میتونه توش سفر کنه و خودش برای من یک سری عکس فرستاد از بنادر اروپا که اونجا کنتینرهای عظیم شرکت IRISL خطوط دریایی جمهوری اسلامی هست در این بنادر پیدا میشه و برای این شخص بسیار عجیب بوده که در همه جا صحبت از تحریمه ولی این کنتینرهای عظیم به صورت دست جمع‌بندی 10 تا 20 تا 100 تا در محلهای مختلف در اروپا دیده شده بودی که همه هم عکس گرفته بود برای من فرستاده بود، اینقدر عکس ها زیاد بود و گنده بود این عکس ها که من فقط دو تاشو گذاشتم رو سایتم. این دوست ما این آقا میگه که در وقتی خود آدم میره روی سایت این شرکت دریایی جمهوری اسلامی که قبلا اسمش بوده شرکت آریا زمان شاه، این در اونجا در محل میبینه که وقتی لیست قایق‌های مدل مختلف رو اعلام میکنه، بنادری هم که باهاشون رابطه داره اعلام میکنه که این بنادر در همه جای دنیا هستن. من چند تاشون میتونم بگم: در امارات، در پاکستان، عربستان سعودی، سوریه، مصر، چین، هند، چی میگن؟ هلند، آلمان، انگلیس، فرانسه، مالت، ایتالیا، یونان، قبرس، اسپانیا، تمامی آمریکای جنوبی، تمامی آفریقا و استرالیا. و این دوست ما در این حال اشاره میکنه که در سال پیش در اثر این فعالیت جمهوری اسلامی در مکان 20 140 کشور عضو سازمان بین المللی دریاهاست. و سال پیش دبیر کل این سازمان که یک یونانی است به اسم میتروپولوس، این در سپتامبر گذشته به ایران اومده بود و در اونجا یک نطقی کرد که از همه چی صحبت کرد به جز تحریم. گفت واقعا این مملکت فوق‌العاده است، خیلی فعال از نظر دریایی، خیلی فعال جز به عنوان عضوی از سازمان مملکت‌های دریایی و در این حال در اثر موقعیت جغرافیایی که داره یکی از پرآینده ترین ممالک دریایی دنیاست. اصولا هیچ جا صحبتی از این تحریم نکرد. در واقع این به این دلیله که جمهوری اسلامی، همونجور گفتم، با کشورهای زیادی رابطه داره و بیشتر هم به ایران جنس وارد میکنه، هم از راه ایران جنس برای کشورهای دیگه صادر میکنه. مثلا افغانستان که مرز دریایی نداره، اجناسش به ایران میرسن بیشتر از اون که به پاکستان برسن یا به هند برسن، که این نشون میده که خود آمریکایی‌ها هم در این زمینه با جمهوری اسلامی همکاری میکنن. البته در این مقاله دوست ما که رئیس بشم بذارم چون خودشم خواسته بود، آقای کاوشگر، این گفته بود که در دو منطقه است که اصلا در سایت کشتیرانی جمهوری اسلامی ظاهر نمیشه، یکی آمریکای شمالیه و یکی روسیه، که البته اینها دلیل داره، روسیه احتیاج نداره در این لیست ظاهر بشه چون که ایران در واقع یک مملکتیه که از نظر دریایی همکاری نزدیک داره با کشورهای اقماری سابق وابسته به شوروی و از اون راهاست که جمهوری اسلامی با روسیه ارتباط دریایی داره. و دومی آمریکای شمالیه که اون هم راه حلی براش پیدا شده. و این به این صورته که این دوست ما بعد از مدتی صحبت با ملوانه ها، بیشتر بگم کاپیتن های یک بندری در اروپا که اسمشو من نمیتونم بگم، اینجور فهمیدش که معمولا کشتی های جمهوری اسلامی وسط دریا کاپیتن و ملوانا با رنگ به جون کشتی میفتن و اسم کشتی و شماره کشتی رو عوض میکنن، بعدم پرچمش رو عوض میکنن، وسط دریا اسم و صاحب کشتی عوض میشه و با اسم جدید به بندر که باید پهلو بگیره میرسه. یعنی هر جای دنیا اینا جنسی که برای ایران میخوان بار کنن بار میکنن، وسط دریا اسم کشتی رو عوض میکنن، این با اسم جدید به مثلا نمیدونم به فرانسه یا به آفریقای جنوبی میرسه، اونجا سوخگیری میکنه، بعد دوباره که رفتاد دوباره اسمش رو عوض میکنن و این دفعه به طرف ایران میره. و این دوست ما فقط چیزی که نمیدونست اینه که چه تعداد از کشتی های جمهوری اسلامی دو پرچمی هستن، که چیزی که عجیب بود درست دو ساعت یا سه ساعت بعد از چاپ این مقاله به رسیده آقای کاوشگر، روزنامه نیویورک تایمز اومد مقاله چاپ کرد که تعداد این کشتی ها رو اعلام کرد و گفت اینا حدود 120 کشتی هستند که همشون دو تا و بلکه نه دو تا بلکه سه تا اسم و سه تا شماره و سه تا پرچم دارن، که البته این اقدام چاپ مقاله بی ربط با مقاله ما نبود، ولی به یک مسئله دیگه ربط داشت که در قسمت دوم برنامه من این رو اعلام میکنم. به هر حال چیزی که هست این دوست ما اطلاعات بیشتری از نیویورک تایمز داره، چون که اونها اعلام کردن که جمهوری اسلامی 120 تا کشتی داره، در حالی که با اطلاعاتی که این دوست ما از منابع بندری در تمام دنیا داره اینه که در سال 2008 جمهوری اسلامی 138 کشتی داشته و در 2009 اینو تبدیل کرده به 154، و در حال حاضر ماهی روزی نیستش که مامورین جمهوری اسلامی به دو کشور یونان و قبرس نرن برای خرید کشتی های جدید و تبدیلشون به این کشتی های چند ملیتی، و این دو کشور هم بیدلیل نیستش که چون میاد قبرس و یونان، چون که اونجا تقریبا سیستم مافیایی دریایی وجود داره و اینهایی که کشتی اجاره میدن یا کشتی میفروشن هیچ گونه ابایی از تقلب ندارن. و البته فقط ایراد به این کشتیرانان قبرسی و یونانی نیست، چون تمامی این بیزنس هایی که انجام میشه اینجور که این دوست فعال و با اطلاع ما گفته امکان نداره انجام بشه مگه اینکه بانک هایی به هر حال تضمین بکنن این گونه حمل و نقل های مشکوک با کشتی های مشکوکو، که به نظر دوست ما تمام بانک های اروپایی در این بیزنس دست دارن و تمامی بانک های آسیایی، به این دلیل که بانک های در ایران در تضمین و فایننس کارهای دریایی هستند که این بانک ها همه در اروپا و آسیا شعبه دارند، که این بانک ها هستند بانک توسعه صادرات ایران، توسعه صادرات ایران، بانک تجارت، بانک ملت، بانک سرمایه، بانک صنعت و معادن که این که از فعال‌ترینه، و بانک رفاه. و به گفته این دوست ما که بیشتر از اطلاعات خیلی جالبی داره ولی همه‌شون نمیتونه بنویسه اینه که شرکت‌های آمریکایی وقتی که میخوان از این تسلیحات استفاده کنن برای بیزنس با ایران، چون خودشون نمیتونن علناً با جمهوری اسلامی رابطه داشته باشن، از راه امارات و شرکت‌های تقلبی در امارات، سنگاپور یا مالزی دست به کار میشن، و این رفتاری هم که دارن هیچ گونه ضربه‌ای به رابطه‌شون با امارات، سنگاپور یا مالزی نمیزن. در پایان آقای کاوشگر میگه که در با این نتیجه گیری که این تحریم دریایی اصلا اجرا نمیشه و 90% حمل و نقل تمامی اشیاء در دنیا به وسیله دریاست، پس ما میتونیم نتیجه بگیریم که جمهوری اسلامی برخلاف اون که ما فکر میکنیم محاصره اقتصادی نشده و میتونه ادامه بده با بیزنس به تمام دنیا، و این دوست ما حتی بدبین‌تر از بین مسائله، چون میگه که در اثر رابطه‌ای که جمهوری اسلامی با کشورهای اقمالی سابق شوروی داره و استفاده‌ای که مثلا آمریکایی‌ها برای سوختگیری یا هر گونه رسوندن همه چیز به افغانستان یا آسیای مرکزی از ایران میکنن، این باعث شده که جمهوری اسلامی هر روز بازارهای بیشتری پیدا کنه. بعد شرکت‌هایی مثل که من نمیشناختم حتما معروفه، شرکت حمل و نقل نروژی ویلهمسون اصلا دفترش رو در بندر عباس قرار داده و ایتالیایی هم بندر عباس رو پارسال وسیع‌تر کردن که این گونه بیزنس ها راحت‌تر انجام بده و چندین پروژه دیگه هم شرکت های دیگر خارجی برای توسعه بندرهای دیگر ایران دارن. تنها چیزی که مجهوله اینه که این حمل و نقل ها چقدر پول در ایران میاره. به هر حال چیزی که اینه که اونقدری نمیاره که اینها از موقعیت فشار اقتصادی بتونن خودشون رو در بیارن، یا به هر حال پول میرسه و طبق معمول به جیب آخوندها میره. به هر حال دیدگاه این دوست ما اینه که در تئوری تحریم های دریایی میتونه جلوی هر گونه بیزنسی رو بگیره، در واقعیت در مورد جمهوری اسلامی هیچ مملکتی نیستش که اینها رو اعمال بکنه و بهترین نمونهش این مخازن بزرگ آهنیه که کنار ساحل های بنادر اروپا افتاده، منتظر کشتی که اینها رو به مقصد برسونه. این قسمت اول برنامه ما بود. اگه سوالی هست من جواب بدم تا بریم سر قسمت دوم.
خدمت رو عرض کنم که پس در حقیقت این اعلامیه شدید و نحلی که از طرف سازمان ملل برای کشتیرانی اومده باید شامل این اطلاعاتی باشه که شما می فرمایین، چون به غیر از این مسئله صحبت بر این بود که مثل که 40 کمپانی هم رفتن توی بلک لیست که ارتباط دارن با کشتیرانی ایران. من فکر کنم که این دوست شما یه کار دیگه ای هم یعنی بیشتر براشون پیدا میشه که یه اطلاعاتی اگر کسب بکنن بعد از این اطلاعیه واقعا این شرحی که شما دادین بازم اتفاق میفته یا نمیفته، چون الان که تا الان که اینطور که شما میفرمایید این عملیات هست، آیا واقعا بعد از این تحریم این کمپانی ها و این اسم عوض شدن کشتی ها باز انجام خواهد شد یا نه؟ چون این خودش یه مسئله خیلی مهمیه. امیدوارم که بتونیم در این مورد هم در آینده نزدیک اطلاعات داشته باشیم. و چقدر زیبا بود این اطلاعات برای من که خیلی جالب بودش. خیلی هم متشکرم.
خب میبینیم دوست ما اصلا اونجا کار میکنه و از پارسال اطلاعات جالب دیگه‌ای هم به من داد که متاسفانه چون پروژه‌هایی که جمهوری اسلامی سعی داره توش وارد بشه این پروژه معمولاً نمیگیره، نمیشه روش مقاله نوشت، ولی اگر پیشرفتی حاصل شده بود من بهتون میگفتم. اتفاقاً یکی از اطلاعاتی که به شما دادم اینه که جمهوری اسلامی همیشه نمیدونم در چه موردی بود، هر وقت کنفرانسی از آدماش میگن پول ما رو باید بدیم، پول هتل رو باید بدیم و پول ندارن، از قبال این آقا بود که توی همه کنفرانس ها شرکت داره و چون ایرانی هم هست میتونه با اینا صحبت بکنه. به هر حال من یک مقداری از جواب شما رو در رابطه از با این چهارمی قطعنامه ای که شورای امنیت پریشب تصویب کرد دارم و که در جوابش احمدی نژاد گفته بودیم برای سطل آشغال خوبه، که در واقع آدم نمی گفت و من میخوام در این مورد صحبت کوچیکی بکنم. ببینید وقتی این میگه این برای سطل زبال خوبه، منظورش اینه که این چیزی نداره که ما رو بترسونه و به عقب برونه. و صحبتش هم چرند نیست. تو الان اگر یک ماه دیگه بگذره و ما به دیر ماه برسیم میشه 4 سال که شورای امنیت یعنی 5 کشور اصلی دنیا دارن جمهوری اسلامی رو به اصطلاح تحریم میکنن و در این 4 سال هیچ پیشرفتی که حاصل نشده چی؟ جمهوری اسلامی مقدارم جلوتر رفته، عقب که نرفته تو اتم جلوتر رفته. این 4 سال شکست به این دلیله که این 5 کشور اول دنیا یا جزو یاران و همکاران نزدیک جمهوری اسلامی هستند یا مثل آمریکا میخوان جزو نزدیکان جمهوری اسلامی باشن، چون هر دوشون که میخوان به این نزدیک بشن و این جمهوری اسلامی رو حفظ کنن مثلا هیچ کدومشون نمیتونن اون تحریمای حسابی رو سر این پیاده کنن و این تحریما رو که چهارمیش تصویب شد رو به این اعمال میکنن. یادآوری کنم که اولین قطعنامه تحریمی توش نداشت و سومی هم تحریم جدیدی توش نداشت و این چهارمی رو به اصطلاح گفتن توش تحریم های بیشتر است و 40 گروه اضافه شدن که من یک چهارمی در این مورد دارم. اولا این در این 4 سال پیشرفتی نشد چون که این تحریم های وقت بانک های تحریم های سازمان ملل منظورمه بانک های جمهوری اسلامی رو هدف قرار ندادن، فقط در تحریم دوم و بعد از بانک سپه شده بود که رابطه بعد از بانکی بوده که ریشش مال ارتش ایران بوده بعد جزو سپاه پاسداران شد ولی بانک سپه به عنوان یک بانک بین المللی و بانک بیزنس شناخته نشده. این فقط به مسائل داخلی ممکن بود ضربه بزنه و تحریمش هیچ خطر اقتصادی برای جمهوری اسلامی نداشت. در این قطعنامه آخر جز این 40 تا به اصطلاح گروه اقتصادی که وارد تحریم شده که توی لیستش هم توی صدای آمریکا چاپ شده با اطلاعات کامل، یه بانکی هست به اسم فرست ایست اکسپورت بانک که در مالزی درست شده، در قطعنامه نوشته شده 7 سال پیش درست شده ولی خب من فکر میکنم این بیشتر 2-3 سال پیش درست شده. به هر حال این یه بانکیه که از پارسال خود آمریکا این رو تحریم میکنه، یعنی این که وقتی که سازمان ملل این رو میذاره توی لیست تحریمش همچی شق و قمر نکرده، یه بانکی رو که به کلی خونسا شده و تحت نظر آمریکاست این رو گذاشتن تو لیست. اسمن رو سازمان ملل تحریمای بانکیش رو شروع کرده و در واقع هیچ کار فوق‌العاده‌ای نکرده چون یه بانک خونسا شده بوده. مسئله دومی که باعث شکست 4 ساله این تحریما شده اینه که همینجور که شما گفتین اینها هدفه یک سری لیست یک سری سازمان های دولتی رو پخش میکنن و میگن اینها رو تحریم کردی که مثلا یکیش از اسمش از سازمان صنایع ویژه. این سازمان صنایع ویژه نه آدرس داره نه رئیسش معلومه کیه و نه معلومه چیکار میکنه، یعنی اینها هر دفعه میان یک گروه هایی رو تحت تحریم قرار میدن که اصلا نمیشه اینها رو پیدا کرد که تحریمشون بکنه آدم یا تحریم نکنه. بعد اعلام میکنن که اینها رو میخوان همه رابطه هاشون رو با خارج قطع کنیم که اغلبشون شرکت هایی هستن که شرکت های تبدیل فلزات هستن که اصلا این ربطی به خارج ندارن و هیچ چیزی از خارج وارد میکنن، اون فلزات رو تو ایران دارن و این رو تبدیل میکنن و یعنی تحریمشون اصلا امکان نداره، یک حرف مفته فقط برای پر کردن کاغذ این که بگن ما داریم کاری بر ضد جمهوری اسلامی میکنیم. اما میگن که ما جلوی سفر مدیرهای این شرکت رو میگیریم. مثلا این دفعه اسم بابای رو گذاشتن تو آقای راهقی. این آقای راهقی رو شما اگه بگردی رو انترنت اسمش هیچ جا نیست، اصلا وجود نداره، عکس هم نداره. خب این آدمی که نه عکس داره نه قیافه داره نه اینجا در خارج از ایران سفر میکنه، چه فایده داره این رو اسمش رو بذارن در یک لیستی که نداره اینجا سفر بکنه؟ جمهوری اسلام اگه هم وجود داشته باشه آدم، جمهوری اسلام یه پاسپورت دیگه بهش میده، این هر جای دنیا بخواد میتونه بره. یعنی که اصلا تحریمی به اون صورت نبوده که کارساز باشه. اینها همش برای اینه که با جمهوری اسلامی بازی کنن و یکم این رو تحت فشار بذارن، اما بیشتر. نمونه دیگرش اینه که همه جام نوشتن این در اینکی تحریم جلوی فروش تانک به ایران گرفته شده. اولا که این حرف از دو طرف دروغه. یکی این که جمهوری اسلامی از سال 1991 یعنی 20 سال پیش دیگه تانک نمیخره، چون لیسانس تولید تانک رو از روسیه خریده، خودش تو ایران تانکای روسی میسازه، لازم نیستش که وارد کنه، این هم به جای صادر نمی کنه، آمال خودشه. یعنی تحریم تانک یک چیز بی‌معنیه، تحریم هواپیما هم به همین صورت، اینا یک سری لیسانس خریدن و یه چیزای کهنه شده رو که خود روسیه دیگه تولید نمی کنه در ایران تولید میکنن، از ایتالیا هم خریدن، از کشورهای اقماری هم خریدن. در کنار این مسئله تحریم فروش تانک به ایران، این مال مارس 2007 و در قطعنامه 1747 چاپ شده بود. یعنی نه تنها اصلا وجودیت نداره این گونه تحریما، بلکه این قطعنامه دروغ هم میگن و وقتی کم میارن چیزای گذشته رو میان دوباره مینویسن، چون مطمئنن که کسی نرفته بشینه مثل من تلپوک بشینه 18 صفحه قطعنامه 1747 رو بخونه تا تا و اینو ترجمه کنه. اینها همه بازی با عقل و هوش ماست و در نهایت اون 22 شرکتی هم که تازه اضافه شدن اگه لیستشون رو دقیقا بخونید، 4 تاشون مال لیستای سابقن، 2 تاشون هم همون چیزهای سابقن که قطعنامه میگه اسمشون عوض شده و چند تا شرکت هم هستن که طبق معمول نه آدرس دارن و نه مدیر عامل درست حسابی. در نهایت بهترین نمونه این قطعنامه تقلبی آخری که تصویب شده همین بازرسی قایق هاست. ببینید در قسمت اول برنامه ما اشاره کردیم که تا حالا اینها به خودشون اجازه داده بودن وقتی کشتی کنار ساحله برن بگردنش، و بعدی کنار ساحله این مخازنی هم که تو ساحله جز اون حساب میشه. یعنی وقتی یک چیزی تو ساحله بالاترین مرجع عملیات اون مملکتیه که صاحب بندره، ولی طبق قوانین بین‌المللی توی همین قطعنامه هم گفته شده طبق قوانین بین‌المللی سازمان ملل ما اجازه خواهیم داشت کشتی ها رو در وسط دریا بگردیم، ولی توش نمیگن که طبق این قانون سازمان ملل اگه اون صاحب کشتی نخواد هیچ دولتی حق نداره سوار کشتی بشه. یعنی این که این مسئله رو وقتی بردن و گفتن حتی وسط دریا، یعنی که درست قدرت بازرسی رو کم کردن. من این که به زور سوار کشتی بشن یا زمانی سوار کشتی بشن که جمهوری اسلامی پرچمش رو عوض کرده یا مثلا پرچم نمیدونم قبرس رو بالاش زده، و اگر اون مملکت قبرس از پیش ازش تقاضا کرده باشن و اون قبول کرده باشه که این بازرسی انجام بشه. یعنی بازرسی وسط دریا به این صورت نیست که بیان موج جمهوری اسلامی رو بگیرن و رو به اصطلاح گیرش بندازن. این یک سری ضوابطی داره و قبل از این که بخوان همچی کاری بکنن باید تقاضا بکنن، تقاضا باید قبول بشه و از این گونه حرفا. و وقتی که ما اون مقاله رو چاپ کردیم که مخازن رو ساحل هست، یعنی که میشه مخازن رو وقتی تو ساحل هست بگردن، یه لازم نیستش که این ادعاتفارا رو بیان کشتی همچی شده کشتی رفته وسط دریا تو ساحل مونده. در اون زمان بودش که نیویورک تایمز و لوموند اومدن مقاله چاپ کردن که در اونجا میگن که بازرسی کشتی ها بسیار سخته، چون جمهوری اسلامی هر روز میاد اسمشون رو عوض میکنه، یعنی وقتی اشاره میکنن به عوض شدن اسم برای این که بهانه بیارن که این کار سخته و غیر قابل امکانه، در حالی که این مسئله چون جمهوری اسلامی پرچم ها رو عوض میکنه غیر قابل امکان نیست، این کار این بازرسی غیر قابل امکانه، چون که صاحب کشتیه که فقط اجازه میده کی سوار کشتیش بشه یا نه وسط دریا. تو میدونی که همیشه هم تو فیلم ها آدم میبینه که ناخدای کشتی تقریبا همه حقوق و وسط دریا داره. این یک نمونه دیگری از این مسئله است که اینها نمیخوان با جمهوری اسلامی زیاد سختی بکنن و هنوز بهش زیاد وقت میدن و منتظرن که ببینن چه میشه آینده این رژیم. و قبلا صحبت از این بودش که این قطعنامه بعد از 22 خرداد، یعنی بعد از روز این مسخره بازی که جمهوری اسلامی در آوردن رأی منو پس بده اجرا بشه، ولی تمامی کشورهای زینف تصمیم گرفتن این قبلا باشه تا ببینن جمهوری اسلامی تو این بازی دوباره میره یا نه. و متاسفانه برای اینا جمهوری اسلامی زهزد، چون امروز موسوی و کروبی چون طرفداری ندارن اومدن اعلام کردن که بله ما تو کوچه نمیریم چون خطر داره برای جون مردم، ولی در عوضش هرچند که اونها حضور ندارن در صحنه، این کشورهایی که این قطعنامه تقلبی رو و به قول معروف برای زباله رو تصویب کردن از فردا یا پس فردا دستکار میشن برای تبلیغ برای جنبش سبز موسوی کروبی و دار دستشون در تمام اروپا که بتونن از این راه به قلب جمهوری اسلامی نفوذ کنن و باهاش رابطه داشته باشن. و اگه یادتون باشه من در برنامه‌های قبلی گفتم که اینها چند دسته بودن، آمریکایی‌ها بند خودشون رو داشتن با سازگارا و انگلیسان مال خودشون رو درست کرده بودن با جهانشاهی و خونساری، و الان می‌بینیم که در پاریس حداقل در پاریس به این صورته این دو گروه با هم ادغام شدن، به هر جور شده به هر حال جمهوری اسلامی رو نهاد جمهوری اسلامی رو نجات بدن و برنامه در مسیر نیفته که به نفع مردم ایران باشه. اینم در قسمت سوم برنامه به طور مفصل براتون میگم که چه گروه های چه آدم های در کجای پاریس جمع میشن با چه برنامه.
آقای محسنی من فکر کنم که اینا چون دو روز دیگه است به هر حال 22 خرداد و ما فردا افتتاحیه بازی های جام جهانی فوتبال رو داریم، حتی تو کشور خود ما از مرکز تهران بگذریم در هر جایی که مردم بتونن خودشون رو متصل کنن به تلویزیون، جوانان ما پای تلویزیون هستن، چه برسه تو اروپا. شما فکر میکنی اینا موفقیتی پیدا کنن؟
نه خیلی موفقیت ندارم. ببینید یکی از دوستان ما در پاریس به من گفتش که این اسمش چه جهانشاهی دو هفته پیش در سعی کرده بود تو پاریس جمع کنه، اینا 14 نفر بودن تو اتاق. حالا فرض کنید که از این 14 نفر یکم این دوست ما بود که با اینا موافق نیست، دیدم دربون و چه میدونم آب بیار جلوی رهبر بزرگ انقلاب سبز جهانشاهی بودن و دو نفرم دم در بودن. اینا اصلا هیچ آبرویی ندارن و کسی دور اینا جمع نمیشه. و اگر آبرویی داشتن دار دسته، یعنی اگه اینا هر کدومشون طرفدار داشتن حاضر نبودن یک کلمه با اون دار دسته رقیب که مثلا دار دسته مخمل باف سازگارا باشن حرف بزنن. اینا چون همشون بی کس و تنها شدن با هم جمع شدن و به اصطلاح ائتلاف کردن یه جوری این برنامه رو نجاتش بدن. و از روز این برنامه شروع میشه از روز جمعه در پاریس، جمعه 11 ژوئن.
من البته فکر کنم که دو تا مسئله رو البته من دارم میبینم. یکی در مورد این تحریمه که به جایی که به رژیم فشار بیاد، اول از همه این تحریم فشاری است که امریکا داره به اروپا میاره، من اینطور دارم میبینم. و فشار دیگرش رو دیشب بود که کنفرانسی هستش الان 3 روزه در چین در مورد سرمایه گذاری در چین، که اروپایی‌ها اونجا خبرنگارشون بود که با مسئول امریکایی داشت صحبت میکرد که این کارایی که شما داریم میکنی خب چه نفعی برای اروپا داره. خب بذار اول خیالتون رو من راحت بکنم که ما اون چیزی که سرمایه گذاری داریم میکنیم در چین دایرهشو برای آسیای شرقی گذاشتیم و این اصلا این نوع سرمایه گذاری ربطی به اروپا نداره. و بی خودم انقدر منو انحراف سوال از من نکنید. و همونجا هم روی این تحریم که الان شما توضیحات کامل رو دادید که کلن این کمپانی هایی که این کشتی ها رو دارن که باید اروپایی باشن بیشترشون، یعنی اون تمام اون افریقا رو که شما میفرمایید، من نمیدونم نمیتونم قبول کنم که یه افریقا کشتی داشته باشه. کشتی ها همش مربوط به شرکت های اروپایی است که کارشون رو واقعا اون اصل قرار پولی که دارن بهره برداری میکنن از این رژیم رو داره بسته میشه. و این برخوردی است که امریکا با اروپایی ها داره، حالا به چه دلیل نمیدونم. شما
نه من شاید بد گفتم، این کشتی های جمهوری اسلامی هستن که به بنادر آفریقا میرن، یعنی میرن اونجا یه چیزی ور میدارن میبرن جای دیگه حمل و نقل میکنن، به حمل و نقل جهانی شرکت دارن، نه اینکه اون مملکت ها برای اون مملکت ها فایده ای داشته باشن نداشته باشن.
یعنی منظور شما این کشتی ها متعلق به جمهوری اسلامی، البته جمهوری اسلامی که نه، متعلق به ایرانه یا اینکه کرایه کردن؟
بخه مال خودشه و یا خریده از جایی مختلفی، ها میگه خودم تولید کردم که اخیراً دو تا کشتی حمل مخزن اقیانوسی تولید کرده، یکی به اسم اسم میکنم عراک، اخیراً 2 هفته پیش درست کرده بود، که ممکنه خودش درست کرده باشه یا از یک کشور دیگه خریده باشه. به هر حال نه اغلب از هند میخرن چیزاشونو. به هر حال کشتی زیاد داره، ایران از زمان شاه بوده و اینا بیشتر کردن چون خیلی پول مول توشه.
پس تمام این کشورهای اروپایی که شما فرمودید که اینوالف هستن برای تغییر اسم و اینا، اینا جز واسطه ها هستن. کشتی ها پس ما رو ایرانه،
بعد که ما ایران، یعنی این ببینید این دوست ما نمیدونم شاید 5-6 ساعت توی یه جا با چندین تا کاپیتن حرف زد، این اطلاعات رو به دست آورد. اون کسایی که مسئولین امرن که دیگه همین چیزا رو میدونن، یعنی اون مملکت های اروپایی میدونن ولی به روی خودشون نمیارن و میگن که یا استفاده میکنن از مقالاتی مثل اون مدلی که در نیویورک تایمز چاپ شده بود در این که بگن نه کار سختیه، ما بعدن میفهمیم که اسم اینا عوض شده. در حالی که نه همچی چیزی نیست. اگه قرار بود بعدم بفهمن که اصلا نمیفهمیدن، اینا میدونن و به رو خودشون نمیارن. مثل واقعا مثل همه مسائل دیگه است. اینا هر وقت با جمهوری اسلامی مشکل دارن، فرداش در بیگارو یا جای دیگه خبر چاپ میشه که جمهوری اسلامی در لاکروی ممکنه دست داشته باشه، بعد دو روز میگذره دوباره قضیه یادشون میره. به همین صورت این قضیه کشتی ها، تو این کشتی ها اصلا نمیگن که این کشتی ها برای همه گونه بیزنسه. وقتی میخوان قضیه داغش کنن مثل همین مقاله نیویورک تایمز میگن اینو برای خرید اسلحه استفاده میکنه، برگه این احتیاج به این کارا نداره. اسلحه بخواد بخره از روسیه میخره، از روسیه سفید میخره، از چاوز میخره، چاوز میخره به این میده. یعنی که احتیاج نداره به این کشتی رو پرچمش عوض کنه و این برنامه های عجیب غریب رو انجام بده برای رسیدن به رسوندن اجناس به ایران. این برنامه ها رو اگه جمهوری اسلامی میکنه برای این که اینها به استنباط من این تحریم ها رو گاهی اجرا میکنن و اجرا نمیکنن و برام شروع کرده به تقلب. دیدگاه اصل من اینه که این چیزی که اینها بیشتر از همه چیز بهش احتیاج دارن برای وارد کردن موادیه که به زندگی روزمره بستگی داره، که یکی خوراکیه و یکی بنزین. این رو با هر سیستمی میخوان وارد کنن ولی بی سر و صدا که نشون ندن وابسته هستن به این اجناس، چون که هر وقت که خارجی احساس کنه اینا وابسته هستن به چیزی، بلافاصله اونجا رو فشار میاره برای اذیت اینا. و به هر حال اینا میخوان بی سر و صدا کاراشون رو بکنن دیگه، مثل همه آدمای دنیا.
دقیقاً، چون اصلا مسئله اسلحه یه چیز مسخره ایه که اسلحه این همه کشتی هر روز بره رفت آمد کنه، اسلحه میخواد چیکار کنم؟ به دردشون نمیخوره اسلحه. مسئله مهمتر از اسلحه اونم بمب انفجاری مردم از احتیاجاتشون. و من فکر کنم که تمام این برنامه ریزی ها و عوض کردن ها برای اینه که احتیاجات مردم به دستشون برسه، که اون انفجار حقیقی مردم با داشتن احتیاجات همطور روش سرپوش گذاشته بشه. چون به طور کلی 70 میلیون هن، این 70 میلیون به هر حال احتیاج به همه چی دارن. احتیاجات اولیه خوراک هست، دوا هست، به هر حال پوشاک هستش و خیلی چیزایی که الان ما هیچ کارخانه تولیدی با هجوم 20 ساله تولیدات چین در کشورمون باقی نمونده و واقعا این کشتی ها دارن مردم در حقیقت کشور رو دارن قطعی نجات میدن، نه اسلحه. اسلحه میخواد چی کار آخه؟ برای چی میخواد اسلحه؟ من فکر نکنم برای اسلحه باشه، برای اینکه به قطعی نرسه. چون اگه به قطعی برسی یعنی میان میریزن خودشونو میخورن. من فکر کنم استدلال شما درسته، کاملا هم درسته.
ببینید اینها خب میدونن که کی اونا میخوان اینا رو تحریم بکنن و بیشتر هم احساس میکنم که یک مقداری از این به همه این برنامه بازی رنگامیزی و چه میدونم پرچم عوض کردن یک سری سیستم هایی که جمهوری اسلامی داره پیشبینی میکنه برای اون روز مبادا که تحریم های واقعی رو به هر حال یکی از این گروه یا آمریکا یا مخالفین آمریکا بر سرش سوار کنن و برای مبارزه با همدیگه این رو هدف قرار بدن. این داره خودش رو آماده میکنه برای اون روز و میبینیم که تا یه حدی موفق شده. ولی به هر حال اونجور که اون مقاله نیویورک تایمز نوشته اینا کاملا واقفن به اسمایی که جمهوری اسلامی استفاده میکنه و کارهایی که میکنه، چون خود این آمریکایی‌ها و انگلیس‌ها اینا ماهواره دارن و این کشتی‌ها رو به راحتی میتونن زیر نظر داشته باشن که کی داره کجا میره و ردیابی بکنن. و دستشون بازتر از اونیه که خودشون نشون میدن.
دقیقا من فکر کنم که به طور کلی این تحریمم به خاطر تقاضاها و فشارهای اروپا و انگلیس و جای دیگه مثلا اروپا و انگلیس بود که این تحریم رو خواستن، که چون وضعیت رو هم در فرانسه شما از نظر اقتصادی میبینید، هم بحرانی که به وجود اومده، یعنی این بحران در وضعیت فعلی اون پولی که در 31 سال گذشته از این مافیای اشغالگر در 64 کشوری که معادن اصلی بودن زیر نظر اروپایی ها بود داره قطع میشه. میبینیم 4%، 5% از حقوق کارمندان اسپانیا الان زدن. توی انگلیس 6 میلیارد پوند کسری بودجه دارن. تو خود آلمان الان اعلام کرده و تمام این پولای اضافی که می اومده دیگه نخواهد اومد و میشه در حقیقت بیزینس معمولی، بیزینس استاندارد داره ایجاد میشه دیگه، بیزینس دوزی نیست، مثل نفت بشکه یه دلاری دیگه وجود نخواهد داشت. و این بحران ها خیلی شدید داره به اینا فشار میاره. توی انگلستان که واقعا شدیده، توی کشورهای دیگه هم من اخبارشو توی انگلستان دارم پخش میکنم، مخصوصا کشورهایی که مسئولیتش الان زیر نظر دولت انگلستانه، مثل ایتالیا و اسپانیا و یونان و چند تا دیگه کشور هم هست، سه تا دیگه کشور هم هست تو اروپا که مسئولیت سیاسی اقتصادیش دست انگلستان هست و همه اینا رو داره پرشر کامل روشون میذاره که بودجه هاشون و اون پولای حتی مثلا نسبت به پناهندگانی که هستن دیگه اون پول رو نمیتونن تغذیهشون بکنن. خب مسلما تقاضا میکنن که هرچی زودتر وضعیت ایران درست بشه که این پناهندگان برگردن و این بار سنگین پولی از دست اینا خلاص بشن. من این تحریم رو برای ساکت کردن اروپایی ها میبینم، نه در حقیقت فشار باشه روی ایران. شما هم درست داریم میفرمایید.
برحال چیزی که الان در کنار این مسائل دو گروه آمریکا و انگلیس که با هم در جنگ هستن و نمونه شمید شما من قبلا صدای شما نشدم، ولی فکر میکنم که از سقوط سهام ای پی صحبت میکردین شاید ها؟
بله بله، الان که شدیدن درگیر هستن، یعنی اصلا نشستی رو تو کاخ سفید دارن و نامه های اولتیماتوم دیگه به هم دارن میدن.
بله، جنگ اقتصادی در حال چیز گذری در مورد ایران به صورت همیشگی اینا باز با هم یکی شدن که حداقل نیروهای ملی پیشرفت نکنن یا این رژیم غیر ملی سقوط نکنه، و نمونهش همین کنفرانس ها و دیدارهایی که اینها در پاریس قرار بذارن در روز 11 و 13 ژوئن در دو محل مختلف پاریس. اولیش زیر ریاست اون شخصی که ما گفتیم پارسال هم آمده بود نطق کرد در اون حالات شهرداری 13 به کسی که فیلسوف منتها بیشتر فیلسوف غرتیه، همه روز پیرن باز میپوش و مثلا ایرونی ها مثلا اون قبل جست میومدن پشم سینه رو مینداختن ایرونی پشم و مشم هم که نداره ماشالله، یه چیز نحیف بی پشم و پیله خودش های برونزه میکنه ساعت ها زیر این دستگاه ها، بعد میاد و جست های مکش مرگی ما میگیره واسه خانوم ها از این حرف ها. به هر حال جلسه گذاشته اسمش از برنار هاری لیوی و یک ایرانی هم هست اسم آقای آریا بود، آدم میخواد جمع کنه که برای این گروه شکست خورده که حالا من اسمشون میگم چه کسایی در اون سالن هستن و بیشتر هم نیستن، به صورتی که این بابا آدم کم آورده و نوشته از این قبیل و از این قبیل خیلی کمیابن، از این قبیل وطن فروش خیلی کمیابن. به هر حال 7-8 نفر جمع کرده، اولیش محسن مخملبافه، دومیش امیر جهانشاهی که دکترام گرفته به وسیله دوستانش اخیراً به عنوان پایگزار جنبش، نه پایگزار موج سبز، عبدالله محتادی یا محتدی پورت، رضا حسین بور روح، اینجا من این چیزی که میخونم اونتون دفترچه نوشته، روح مبارزات بلوچستان، حسن شریعت مداری پسر آیت الله شریعت مداری، مهرداد خونساری سلطنت طلب مشروط، سازگارا سخنگوی جنبش سبز، میرانگیر کار تلاشگر حقوق زنان. اینا در یک سالونی جمع میشن در پاریس، یه جایی که واسه یه عروسی و این برنامه اتاق اجازه میده، 3 سالن داره، من نمیدونم کدومش گرفتن، بزرگترینش 300 نفر جا میشه، کوچکترینش هم 100 نفر. به هر حال چیزی هست، من فکر نکنم که آدمی جمع بشه. فقط میگه چیزی که برای من جالبه اینه که این فرانسوی ها خیلی دلبستگی دارن به این که آخر هفته رو برن خارج از پاریس، و این بابا آقای برنار هارین لوی حتی در این حد هم احترام نداشته به جنبش سبزی که ازش داره دفاع میکنه، اینو گذاشته روز قبلش جمعه 11 جوان ساعت 3 بعد از ظهر، 5 هم تموم میشه که این بابا سوار ماشین بشه و بزنه به یلاق، و هیچ دلبستگی اینها به کسی ندارن. من اخیرا با یکی از مسئولین فرانسه حرف میزدم و گفتم یه دستن تو فرانسه سرسپردگی خارج رو دارن، گفت کاش که حداقل تا این حد سرسپردگی به یک کسی، وفاداری به یک کسی داشته باشن. این گفت اینها واقعا همشون دنبال جیبن و در اولین موقعیت این برنامه رو ول میکنن. البته من بگم اون شخص خیلی خوشبین بود به آقای اینها، این آقای برنار هالیلوی یکی از سرسپردگان آمریکاست و اسم بسیار بدنامی هم در فرانسه داره، چون که در از تمام مواضع غیر قابل دفاع آمریکا همیشه دفاع کرده. در حال چیزی که هست اینه که در این محلی که جمع کرده از همه نوعش داره، نوع سبز داره، کردش داره، بلوش داره، میگه سلطنت طلب میخوایم داریم، جمهوری خواهیم میخوایم داریم. و این من یاد یک حرفی میندازه که آقای بهروز سور اسرافیل همیشه در برنامهش میگفت، گفتش که اون سطل آشغاله که توش همه چی پیدا میشه، و واقعا اینها یک سطل آشغال فوق‌العاده درست کردن و همه چی رو میخوان توش ریسایکل کنن. به اصطلاح امیر جهانشاهی که باباش وزیر شاه بوده، بعد رفته بوده میخواسته تو کمیته کار بگیره، اونجا راش ندادن، انداختنش بیرون، اومده اینجا با پول جمهوری اسلامی بیزنس میکنه، یا شده طرفدار آزادی. حسین بوری که یه 4 روز طرفدار جندالله بوده، حالا که جندالله رو گرفتن به سلابه کشیدن دیگه، اونا رو یادش رفته، حالا خودش شده روح نجات بلوچستان. حسن شریعت مداری که معلوم نیست کدوم دیوسیه، پسر اون آیت الله عدنان، و مهرداد خونساری که ماشاءالله اسمش معلومه، محسن سازگارام که میدونیم چه آشغالیه، میرنگیر کارم به همین صورت. حالا چیزی که برای من واقعا جالبه که اینها وطن رو گران میفروشن، بعد یه عده گراگوله ایرانی هم پیدا شدن، حاضرن واسه 500 اورو برای اینها تبلیغ کنن وطن رو 500 یا 50 اورو بفروشن، که اون واقعا دیگه خیلی زور داره و خودشون رو سلطنت طلب هم میدونن. من واقعا گفتم یه بابای هست به اسم آریا بود. کسای دیگه هم که اونجا برن، من تا حالا خیلی احترام میذاشتم به گذشتهشون که اینا سلطنت طلب بودن. هر کسی بره اینجا اسمش رو من در این رادیو خواهم گفت که دیگه آبرو براش نمونه واقعا، چون بی آبرویی که آدم بره کنار این کثافت ها مثل مرداد خونساری یا محسن سازگارا که مسئول سازمانی بودی که به دخترها تجاوز میکردن تو زندان، بره کنار اینا بشینه و بگه نه 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 خوب اینا خوبه، اینا در مسیر ما داره کار میکنن. کدوم مسیر ما؟ در مسیر خودشون کار میکنن و مسیرشون هم اینه که هرچی که اربابانشون بهشون بگن، وقتی اربابان حرفو عوض کنن اینا هم حرفو عوض میکنن. به هر حال این گروه بعدن به احتمال قوی روز یک شنبهش خواهند رفت به محل دیگری که اونجا یک کنفرانسی هست روی در مورد فشار اتمی و امید دموکراتیک در ایران که اون رو به وسیله اون شخصی که من قبلا ازش صحبت کردم مثل توبمن که کتابی در مورد ایران نوشته و یعنی داستان انقلاب اسلامی رو از قول بهزت آزادی برداشته نوشته، در اون محل با آدمایی که خود این آدم توبمن در پارسال در اون شهرداری 13 جمع کرده بود، همونایی که نصف کرده بودن منهای قسمت ایرانیش خواهران برومند و این حرفا، در اونجا جمع خواهند شد و در مورد آینده ایران صحبت خواهند کرد. بین اینها دختری هست اسم ستاره عنایت‌زاده که احتمال قوی کریمیه. این تا پارسال میگفت من متخصص مسائل ایران و کردستانم، حالا شده متخصص شیعه. این دختره یه والا من فکر میکنم 25-6 سالشه، استاد فلسفه سیاسی هم شده، متا نمیدونم کدوم دانشگاه چون ننوشته و در کنارش نوشته رمان نویس، که بیشتر فکر میکنم این آخریش درست باشه، این هر روز بهش هرچی بگن می نویسه. و فقط بگم که حدود 2 پیش به من ایمیل زد و من میخوام مقاله بنویسم و 2 پول کشید هیچ مقاله نتونست بنویسه. اینها فقط به دستور می نویسن و به دستور حرکت میکنن. کسی دیگری که حرف خواهد زد در این کنفرانس در قسمت اول برنامه جمهوری اسلامی چیست؟ خب بعد میان همین چرت و پرتا رو میگن موسوی خوبه، چه میدونم رفسنجانی خوبه، اونی که بعد از حرف میشل، همین میشل توبمن صحبت میکنه. بعد یک مرتیکهی به اسم محمد سیفوی که عربیه که با کدیمیا کار میکنه و گفتم یک کتاب مصوری در مورد ایران نوشته و خیلی اعانت کرده با هم محمد رضا شاه و تقریبا مقایسه کرده محمد رضا شاه رو با احمدی نژاد. محمد رضا شاه یه آدم این بوده دنبال خوشگذرونی، این یک بچه پرکاری بوده که بعدن رئیس جمهور شده. حالا اگه وقت باشه من باید بشینم این رو بخونم، یه مقاله‌ای روش بنویسم. شخص دیگری که حرف میزنه فواد صابران، این اینا ایرانی نیستن، نمیدونم مال همین مراکش اون برا باید باشه. بعد یکی دیگه حسن شلقومی رئیس انجمن امامای فرانسه، و البته این نمیدونم چجور امامیه که فقط با کریمیا دوستی داره، ما همچه چیزی اینجا نهیده بودیم که آخوند اسلامگرا بشینه فقط دوستی بکنه با کریمیان وابسته با آمریکا. بعد نشست دوم در مورد اسلام افراطی و زنه. میدونید که اینها خیلی اصرار دارن که اسلام بدک نیست، اسلام افراطی که فقط ایراد داره. و اونجا از شرکت کنندگان یک زنکی هست اینجا که خیلی بدنامه، اسم کارولین فورست، یکی از مخالفین تقلبی خودمون کم نداره. این اول وارد مطبوعات فرانسه شد به عنوان مخالف سرسخت مذهب و الان تبدیل شده به یک نویسنده‌ای که یک تا مقاله می‌نویسه که حجاب و این چیزها نباید ممنوع کرد، باید زنها رو آزاد گذاشت. اونجا یک آدم های دیگه هم هستن که برای ایرانی ها اسمشون ناشناست و یک زنی به اسم آنا پاک میگه من رهبر جنبش زنان ایران هستم که من تا الان نشیده بودم، فکر میکنم از این در دسته مجاهدین باشه چون آدم هایی که رابط باشن با سازمان مجاهدین خلق در این روز 13 حضور دارن. بعد یک کنفرانسی روی جنبش سبز به وسیله یه پسرکی به اسم آرمین عارفی به پاینداز جمهوری اسلامیه و سالهاست خبرنگاری و جاسوسی میکنه در فرانسه و این قضیه جعفر پناهی رو این چومنش بود، با یک پسر خبرنگار فرانسوی مثل سیلوان اتل کلیمیه و فوق‌العاده پس رفتت واسه سنداستشه حاضر جلوی احمدی نژاد بشینه و قربون صدقش هم بره، یادش میره که خودش کلیمیه و این بابا که نطخایی کرده. و در این قسمت آدم های جمهوری اسلامی هستن، یک پسری به اسم سهند صابر میگه من سلطنت طلبم، این طرفدار جنبش سبز، و یه بابایی که به اسم سعید پیوندی که متخصص جوانان ایرانه و فکر میکنم این کسی بوده که کتاب های نوشته بوده از تعریف و تمجید از بسیج، موقعی که اون سالهایی که بسیج مردم رو تو کوچه لطوپار میکرد و موقعی که خاتمی سر کار بوده. در نهایت اون روز به کنفرانس های زیادی هست، مثلا به کنفرانس روی مسائل اتمی هست با یکی دیگه از ایادی کلیمی آمریکا مثل آندره گروکسمن که خیلی زحمت کشید برای تبلیغ برای اون پسر اسمش چیه رامین پرهام، پسر آقل پرهام، که این رو جا بندازه به عنوان متخصص ایران، ولی میبینم که اینجا نیست اسم این پسرک چون که ما خیلی روش مقاله نوشتیم و افشاگری کردیم روی رفتار این بابا. خلاصه از 10 صبح تا 1 بعد از ظهر 3 ساعت مردم رو میخواستنشون رو بخورن و 2 ساعت جمهوری اسلامی غذاهای ایرانی به حلقه ایران میریزه و در نهایت آخر روز کنفرانس بالا بلندی هست که اون برنارد هانری لوی سر کلش پیدا میشه اینجا و آدمهایی که معروف اصلا جزو ارتش اسرائیل هستن، مثلا شخصی اسم فردریک آنسل معروف مال ارتش اسرائیل، مانوئل والز نماینده فرانسه دوام کلینی، فرانسوا زیمره سفیر فرانسه در حقوق بشر، این مأمور مأمور مرتبط بین فرانسه و مجاهدین خلق بوده، بعد تا کنفرانس هم گذاشته بود 2 سال پیش با آدم های اسرائیل رو بیاره اینجا نزدیک بکنه به آدم های مجاهدین خلق، آرمین عارفی که گفتیم و چندین نفر دیگه که از همین قماش هستن و یه کاکاسیایی که اینا آوردن اونجا اومده به نفع ایران صحبت میکرد، اصلا نمیدونه ایران چی چیه ایرانی چیه و همه اینا متخصص ایران شدن و همونجور که میبینید نه اشاره شده به سایت ایران رزیست اونجا و نه اصلا کسی که حتی ممکنه یکم ایرانی باشه یکم ملی باشه اونجا حضور نداره. اول چیزی که هست اینه که مردم ما اگر این برنامه ها رو میشنون نباید مایوس بشن، اینها برای خود فرانسوی هست، این ایرانی که اونجا بره که وقتی اینا دهن باز کنن میبینی اینا چرت و پرت میگن، این برای فرانسوی هست. اگه فرانسوی ها 100 میلیون هم بیان تو کوچه باز به مسئله ما رو عوض نمی کنه. و چیزی که مثلا ما رو عوض میکنه این که مردم ما هوشیار باشن و گول این دروغا رو نخورن و خودشون آیندهشون در دست بگیرن. و یعنی این برنامه هیچ کمکی به نه به خود اینا میکنه نه ضرری به ما میزنه.
بسیار بسیار متشکر که در قسمت آخر پروگرامتون این مطالب مربوط به وطن فروشان هم یا بهتر بگیم بی وطنان هم اسماشون رو فرمودین، چون این که بیشتر بیزینس خانم حسینیه که سیر تا بالا پایین اینا رو میدونه، حتی میدونه کی رفتن مسلمان شدن، کی بهایی، کی کلیمی، اینا رو همه رو کاملا خانم حسینی میدونن. و شما هم که امروز کاملا این گزارش کامل اشخاص بیوطنی رو که میخوان شرکت بکنن و نتیجهش هم درست شما میفرمایید، چیزش به درد ما نخواهد خورد. منتها آقای کاوه محسنی، من اینجا یه مسئله رو دارم میبینم که غیر از اینکه این کنفرانس ها داره گذاشته میشه و حمله شدیدی به خاندان پهلوی میشه، علت این مسئله رو من چیزی جز یه مسئله حتمی سیاست دنیا در ایران نمیبینم که احتمال زیاد باز یه انتخاباتی اونجا باشه که اینا دارن این کارا رو میکنن. وگرنه چه دلیلی داشت بیان اینقدر از راجب پادشاهان ایران بد بگن؟ چون این تبلیغات برای خونسا کردن یه عده مردمی که میخوان رأی بدنه. من نتیجه‌ام به اینجا میرسه که ما یک رأی گیری در کشورمون در آینده داریم که این رأی گیری فاینال کار ماست، که مردم تعیین کننده کار هستن، که این همه پول داره خرج میشه و همه زخما رو دارن میزنن به سر کسانی که اونم 35 میلیونی که به هر حال در زمان پادشاهان پهلوی زندگی کردن و امکان نداره اینو از توی وجود این انسان ها با هر زخم زبونی هم که اینا بزنن بشه عوض بکنن، امکان نداره عوض بشه. و میمونه 35 میلیون بعدی که توی این دوره به اضافه شدن، اینا دارن رو اونا کار میکنن، که اونم من تعداد زیادی از همونا رو میبینم که قبول نداشتن اینا رو، چه بسا که من خبر دارم نزدیک 40-50 هزار تا از سپاه و بسیج الان فرار کردن اومدن خارج از کشورن. حالا چرا درود بر شما، خواهش میکنم چنان؟
20 هزار تا
سپاه رو فرمودیم
از زمانهای بسیار دورتر اینها. مثلا من از کانادا خبر دارم، در کرگری و در چیز ساسکاچوان اینا رو اسکان دادن، بعد یواش یواش کشیدن پایین سمت ونکوور، بعد تمام مرکزی که آماده کردن مرکز اصلیشون در تورنتوی کانادا. البته ببخشین عذر میخوام، با درود بر آقای محسنی عزیزم، با درود بر همه هموطنان گرانقدر، ببخشین که من اینطوری اومدم وارد برنامه شدم. و اینا رو الان سازماندهی کردن در به اصطلاح گروه های مختلف. شما اگر که طرفدار فرهنگ ایرانی، اگر فردوسی میخوای، اگر حافظ میخوای، اگر نمایشنامه میخوای، اگر فیلم میخوای، اگر سریال میخوای، اگر نمیدونم سیاسی کار میکنی، اگر مذهبی کار میکنی، اگر میخوای جزء داردستهایی باشی که تو پارلمان و شهردار بشی و عضو شورای شهر بشی و هر سمتی که شما حرکت کنی و هر جایی که ممکنه تجمعی باشه، بنیادهای خیریه از گریزه گرفته تا پرویز گرفته، بنیاد نمیدونم به پریا گرفته تا حزب کمونیست گرفته تا مجله هاشون، شما در هر بودی در هر سمت و سویی که بخوای حرکت کنی اونها آماده پذیرایی از مغز شما در جهت معلول کردنش هستن. الان صحبتی هم که آقای محسنی گرانقدر می فهمدن من اینقدر که این عزیز گرامهایم رو هیچ وقت بهشون نمی رسم. می دونین از کجا؟ در اینکه وقتی که من کسی صحبت میکنه سریع می نویسم. به تنها کسی که نمی رسم به آقای محسنی. همیشه هم ازشون التماس دعا میکنم آقای محسنی، چون صحبت های شما حاوی اسامی و اطلاعات بسیار مهمه، شنونده هاتون که وارد نیستن به این مسائل یا اونایی که مثل من کم واردن تو گرفتنش از شما عقب میفتن. شما چون خودتون وارد به این مسائل هستین و راحت راجع به صحبت میکنین، نمیتونین الکنی و ناتوانی آدم های مثل من رو در این سمت حس کنین. و همین جدی که من التماس رو دام کنم به شما به خاطر این که باید بهتون برسم، باید بتونم نوت بردارم از حرفاتون، چون صحبت های شما به علاوه اونایی که من از جایی که میشنوم میتونه خیلی خیلی به نفع ما تموم بشه، به نفع مردم ایران. یعنی که بازم از ازتون التماس میکنم، من بعضی از اسامی رو نمیرسم به شما بنویسم، چون مطالبتون دیگم عزیز شما که داری کار میکنین سباکه، مثل یه معلمی که مثلا بخواد به قول مرو فیزیک شیمی یا حساب هندسه درس بده، چون میدونه و به نظر ابتدایی حرکت میکنه، اما شاگردایی مثل من خصوصا تنبل از این معلمشون عقب میفتن. بازم ازتون سپاسگزارم که تشکیل میاریم و این اطلاعات به این ارزشمندی رو به ما میدیم.
نه خواهش میکنم ببخشید، من عادت کردم اینجا چون معمولا برنامه هایی که رادیو بادم میدن 3 دقیقه است، من باید در 3 دقیقه همه چیزایی که در نیم ساعت مثلا اینجا میگم بگم، عادت کردم تون نبزن. ولی از امروز من برنامه های سابقم رو شروع کردم، روی سایتم در قسمت فارسی گذاشتن و اونجا خواهد بود و هر هفته مسئول سایت سرباز کوچک دوست عزیزم آقای که داوید اینها رو برای من ضبط میکنن و من میفرستن و چند روز تأخیر که باید ادیت بکنن قشنگ و هر دفعه که میرسه من از این بعد اینها رو روی سایت هم خواهم گذاشت و همه خواهند تونست بنویسن اگر این مشکل چیز همینجور سرعت پاورجا بمونه.
البته من حالا اونا رو توی فیسبوک هم منتقل میکنم که همه عزیزان دسترسی پیدا کنن.
بله بله،
من صدها ازشون دارم، سایتشون رو با کلمه کلمه اسپل کنن، چون من این عزیزان داشتم که ایشون وقتی مثلا میگن ایران رزیست میرن، ما وقتی میخوام به امیتیش مثلا به انگلیسی اگر احیانن هم میگن تونتون میگن مثلا ABCDAF میرن. ازتون خواهش میکنم اگر امکان داره سایتتون شمرده شمرده هم بگین هم اسپلش کنین که بتونن عزیزانی که زنگ زده بودن به من این همونو که شما داری میگین بنویسن.
بله بله، ایران، ایران که خب دیگه اسپل نداره، IRAN، یک خط کوچیک، اون خط وسط نه اون خط پایین، یک خط کوچیک RESIST، رزیست مثل مقاومت، یک نقطه ORG، Organization ORG.
بسیار بسیار ممنون. در ضمن سایت ایشون هم با نام آقای کاوه محسنی توی رادیو تودو هستش که تو قسمت اخبارش که مستقیم بزنید به خود سایت میرید. جناب کاوه محسنی من بی نهایت از شما سپاسگزارم.
میخواستم دو تا چیز اضافه کنم کوتاه.
خواهش کنم.
یکی که از اون روزی که ما در مورد این علی پهلوی در این برنامه صحبت کردیم، یه همه در خودشون یافتن که دشمنان با این علی پهلوی و همه شروع کردن پراکنی که ما اول گفتیم این کی بوده. و توی این گروه ها شخص حسین کمپانی که همیشه ازش صحبت میشه اومد حتی نوشته اون همون جور که من همیشه میگفتم تلویزیون همیشه خائن پارس. در اینکه من همچی چیزی یادم نیست که این شخص گفته باشه، حتی یادمه که در دو ماه پیش حتی تبلیغ میکرد برای برنامه های اسد همایون با میبودی که در همون تلویزیون همیشه خائن پارسه و اگه کسی اون تلویزیون بگه همیشه خائن پارس نمیتونه بیا تبلیغ بدترین نمونه فعالان اون رادیو رو بده. و حالا هم یک
اعتراض دارم، این مال منه.
بله ما ببخشید، بله درسته ببخشید، مال شما رو گرفته به اسم خودش گذاشته به هر حال و رو هم که بد کم نداره ماشاءالله. و دیروز هم یه چیزی پخش کرده که طنز که از ایران فرستادن و اینجا شو ببینید. حالا خلاصه اتفاقاتی که در روز 25 خرداد میفته، شماره یک چه میدونم انترنت قطع میشه، شماره دو اسمش هنه، خلاصه من میگذارم اینا رو. شماره 13 مصاحبه 10 دقیقه به 10 دقیقه رادان و نوچه هاش و تکرار این جمله از امت شهید برور بابت ماندن در خانه و بیرون نیامدن تشکر میکنیم. هر کسی هم بیاد مثلا میزنیم چل و پلش میکنیم. این منظورش اینه که اونهایی که میگن مردم خونه بشینین طرفدار پاسدار رادانن نه طرفدار مردم. ما میگن اگه مردی بلند شو خودت برو تهرون با اینا دعوا کن، چه مردم میخوای بفرستی به کشتن بدی، بعد مردم میخوای بفرستی به پرچم سبز. اگه مردی برو تهرون با اینا دعوا کن. مردم من شنیدم در یه تلویزیون دیگه هم یه خانومی هست گفته که اگه دوتا کشیده یک کشیده زدن شما دوتا کشیده بهتون بزنید. اتفاقا این برنامه در تلویزیون در برنامه کسی اجرا میشه که خودش کشیده خورده به 3 سال پیش از رئیس تلویزیون، در یادم نیستش که بلند شده بوده دوتا کشیده به اون مردی که بی‌تربیت بزنه. اینها فقط برادن بشینن از دور بگن لنگش کن. اون جایی که ما میگفتیم برید مردم مثلا بالا پشتمون فلان چی بگن که خطری نداشته باشه، اونها رو پخش نمی کنن. بر اونی که خانه ماندنه میگن رادان گفته. اگر صدای الله اکبر هم میاد همش دواره، یعنی تشویق مردم این که برید الله اکبر بگید. آقای حسین کمپانی خجالت بکش، دزدی کلمات یک مسئله است، تبلیغات غلط یک مسئله است، پخش خبر علی پهلوی و اینها به عنوان که من دارم خبر رسانی میکنم بعد زیرش زدن یه مسئله دیگه است. همه اینا رو بذار کنار، خجالت بکش، خجالت بکش.
خیلی ممنون از
این الان بیانیهی که داده موسوی همینه. میدونین چی کار کردن؟ چون مردم اینا رو بایکوت کرده بودن، اینا اومدن بیانیه دادن که آقا جان ما مجوز نگرفتیم، راه پیمایی نیست. یعنی چی؟ یعنی مردمی که اینا رو بایکوت، اگر بایکوتشون کنن که بشینن به قول اینا تو خونه، میگن اینا طرفدارای موسوی هست، اگه بیان بیرون خب میزننشون به حساب کسانی که یعنی دقیقا میخوان مخالفین اصلی جمهوری اسلامی رو اینطوری شناسایی کنن که هرکی هم زدن و کشتن فردا بزنن به حساب 1001 طرف به جز ایرانی بودن. این موسدار زده موسوی کروبی
بگین هستن
و با خود جمهوری
اسلامی هستن قربان.
بله
دقیقا دقیقا.
من فکر کنم از دست سپاس گذارم. ما صدا منم صدای زنگ شنیدم روی تلفن و کنفرانس کال، گمان دارم که عزیزمون آقای بابک گرانقدر با ما هستن. جانم درود بر شما قربان.
درود بر شما بانوی نازنین زنی گرامی، حال چطوره؟
سپاسگزارم. نمیدونم ما روی خط رادیو هستیم یا قطع شدیم.
وقت تشریف دارید. درود بر شما آقای
تشریف باشید
بابک عزیز.
درود بر شما، حالتون خوبه؟
خیلی متشکر. ما وقت شما رو بعضی موقعی در 15 دقیقه میگیریم، البته طبق توصیه خودتون.
بله، نه من بسیار خوشحالم به دلیل اینکه خود منم میام وقتی روی خط از گفته هایی که بحثایی که مطرح میشه، مطالبی که گفته میشه لذت میبرم و علاقه دارم که ادامه پیدا کنه. هیچ وقت تامی مال من نیست، همه ما دست دست هم میدیم برای یک هدف در تلاشیم و اون اینش که بهترین ها رو به شنوندگان گرامی این پایگاه تقدیم کنیم. حالا فرق نداره در چه زمانی و توسط چه کسی، هیچ ناراحت نباشید.
خیلی خیلی سپاسگزارم.
من هم درود دارم خدمت جناب آقای بابک مجزا. معذرت میخوام که وقتشو رو گرفتم و خداحافظی میکنم با شما و به برنامه ایشون از رادیو گوش میدم.
من خیلی سپاسگزارم از شما جناب کاوه محسنی و به شما به درود میگم تا یک شنبه که امیدوارم آقای بابک خندانم با شما باشن.
بله خندانی، بله بله من
خندانی.
بله بله بهش گفتم که حتما بیاد.
خواهش کن. دوستان تو کنفرانس کار کاری با آقای کاوه محسنی نداریم، من به ایشون به درود بگم.
من فقط از ایشون سپاسگزاری دارم و امیدوارم دو مرتبه بتونم که هر دفعه که ایشون برنامه دارن ما سایت رو به همون گونه تکرار که بشنویم که بتونن شنونده های تازه ما هم دسترسی داشته باشن.
حتما حتما. خیلی متشکرم جناب محسنی و به شما به درود میگم.